همه کتاب خوب، کتاب را ورق میزنی، مطالبش جذبت میکنه، میخوای بخری، اما قیمت پشت جلدش که میبینی از خریدنش منصرف میشی. دوست میگه کتاب های خوب مثل میوه های دستچین است، قیمت هستن و هر کسی خریده نمیتونه. اما یک فرق بین میوه های دستچین و کتاب های خوب هست. شاید تو دستت به میوه های دستچین نرسه به خاطر قیمت بالاتری که نسبت به میوه های دیگه دارن، اما به کتاب های خوب میرسه. چطور؟ خیلی ساده، با عضویت در یک کتابخانه. کتابخانه ها پر هستن از کتاب های خوب.
جواد ظریف هستم، یک تن از محصلین دانشگاه کابل، سال چهارم و فعلا هم مصروف همین درسای دانشگاه هستم. من عموماً دو نوع کتابا رو مطالعه میکنم، یک کتابایی است که بخش دانشگاه است و کتابای دوم بخش از کتابای بیرونی معلومات است در هر باره که باشه. و من فعلا که امتحانات جریان داره، هم کتابای مضمون از اون امتحان گرفته میشه مربوط دانشگاه، اون کتابا رو مطالعه میکنم و در بر علاوه او یک ساعت یا دو ساعت روزانه کتابای بیرونی رو مطالعه میکنم. همین امروز هم مطالعه جریان داشت.
که بگویی چی کتابایی را بخونم، یک لیست از کتابای خوب برات فهرست میکنه. او کتابای خوب برات میگه، اما نه کتابی را که تو به اون نیاز داری. بعضی از ما هر کتابی را میخونیم بجز کتابی که واقعا بهش نیاز داریم. درباره هر چیزی میخونیم بجز او چیزی که به اون مبتلا هستیم. درست مثل محصلی که باید تمرین کتاب حساب خود انجام بده اما به جایش رسامی میکشه. خوب است که فهرست کتابهای خوب بدانیم، اما مهمتر از او ایست که بدانیم به چه کتابی نیاز داریم. خب باقی حرفا رو بانیم برای فردا، بریم چند تا پیامک از شما بخونیم. شنونده همیشگی ما رویا محمدی از مزار شریف گفتن سلام، به نظر من کتاب خواندن مهم نیست، کتاب خوب خواندن مهم هست. با کتاب ها مهربان باشیم. کتاب خواندن را دوست دارم و سعی می کنم آنها را خوب نگهداری کنم. آخرین کتابی هم که خواندم قلعه حیوانات. سید صادق نورزی از غزنی گفتن سلام، به نظر من اگر میخواییم که راحت زندگی بکنیم باید کمتر با چیزهایی که باعث ناراحتی و عذاب ما میشه در ارتباط باشیم، و اگر میخواییم خوشبخت باشیم بیشتر کتاب بخونیم. مطالعه غذای روح و درمان بیماری های ماست. فرشته جلال زاده از هرات گفتن کتاب معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس هست که بی ادعا و بدون منت آنچه را که داره در اختیار ما میگذاره. به نظر من مطالعه با نیت خالص عبادتی بزرگ است. آخرین باری که کتاب خواندم همین امروز بود که چند آیه از قرآن را با ترجمهش خواندم. خب دوستان عزیز، وقت چندانی نداریم، دو سه دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمانده، میخواییم بخش پایانی را تقدیمتان کنیم.
گلانه
برای خود یک برنامه و یک رژیم نوشته کو. یک رژیم برای خلاصی از شر سنگینی روزگار که گاهی بر سینت سنگینی میکنه. رژیمی که فقط مختص چاقی و لاغری نباشه. گاهی باید یک رژیم خوب برای روح و روان و افکارمان بگیریم. مثلا رژیم کمتر هرس خوردن، رژیم کمتر غصه خوردن، رژیم بی اندازه مهربان بودن، رژیم بیریا کمک کردن، رژیم بی توقع دوست داشتن، رژیم دوری از افکار منفی و رژیم دوری از رفتارهای منفی. بیاییم رژیم آرامش بگیریم، بیاییم خود عادت بتیم به این رژیم ها و بعد از مدتی میبینیم که چند کیلو از بیماری های روحی ما کم شده. امام علی علیه السلام میفرمایند: پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید، که در قرآن درمان بزرگترین بیماری هاست. و پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم، شما را به الله پاک میسپاریم. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش حکومت موقت طالبان به شرط پاکستان برای بازگشایی مرز چمن، وعده مساعد طالبان برای بررسی کشته شدن یک مرزبان پاکستانی. برگزاری نشست بررسی همکاری‌های اقتصادی خراسان رضوی ایران و افغانستان در مشهد با حضور وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان و دبیر ستاد حقوق بشر ایران. نقش رسانه‌های ضد ایرانی فارسی زبان کمتر از گروه‌های تروریستی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. پس از آنکه مقامات اسلام آباد اعلام کردند تا زمان تحویل عاملان حمله به نیروهای مرزی پاکستان توسط طالبان گذرگاه مرزی چمن اسپین بردک بازگشایی نخواهد شد، اکنون طالبان از تشکیل هیئتی برای بررسی این موضوع خبر می‌دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، امروز در حساب توییتر خود نوشت: هیئتی بلندپایه درباره کشته شدن یک مرزبان پاکستانی در مرز اسپین بولدک چمن تحقیق می کند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
بعد از آن که طرف پاکستان اعلام کرد تا زمانی که طالبان قاتل یک سرباز پاکستانی را با آنان در گذرگاه اسپین بولدک قندهار نسپارد، طرف پاکستان این گذرگاه را به هیچ صورت باز نخواهد کرد. بعد از این اعلام حکومت پاکستان، طالبان هم رسما واکنش نشان داد و یک نوع به این مسئله ظاهرا وعده مساعد داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در افغانستان، میگویند که یک هیئت رویداد گذرگاه اسپین بولدک چمن را زیر بررسی قرار گرفته و توضیح شده است. حکومت طالبان میگویند که این هیئت بلند پایه برای بررسی حمله اخیر به نیروهای عملیاتی پاکستان در گذرگاه سپین بولدک چمن یا گذرگاه قندهار با کوتاه پاکستان توضیح شده است. در توییتی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان با اعلام این مطلب در آن نوشته شده است که واقعه پریروز در این گذرگاه را تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی نیروهای پاکستانی خوانده و میگویند که هیئت تعیین شده تحقیقات هم آغاز کرده است. قابل یادآوری است که گذرگاه سپین بولدک چمن یا گذرگاه افغانستان با پاکستان در امتداد قندهار با ایالت بلوچستان پاکستان شاهد درگیری بعد از این رویداد بود و درگیری نسبتا سختی بود، تلفات هم بر جای گذاشته و باعث ازدحام مردم شده بود. حتی گزارش هایی هستند که دیروز هم بعد از آن که برای مدت کوتاه این گذرگاه باز شد مردم هجوم آوردند و زنان و کودکان پیرمردان زیر پا شدند و حتی برخی گزارش های ناتایید شده از تلفات در این گزارش شده است. ولی طالبان میگویند که این حمله سازماندهی نشده بود و تحقیقات در این زمینه از سوی آنان هم آغاز شده است. اما طرف پاکستان هنوز هم این مرز را بسته نگه داشته است و به هیچ یک از موترها اجازه رفت آمد نمی‌دهد و این یک گذرگاه بسیار پرتردد از نگاه مسافر و از نگاه تجارت هستند و شاید هم یک فشار سنگین به طرف افغانستان باشد، چون افغانستان در حال حاضر در انزوای جهانی است، مرزهای اکثریتش از حالت نرمال برخوردار نیست و اتکای زیادش بر مرزهای پاکستان است، خصوصا رفت آمدهای مسافرین و بالاخص کسانی که قصد خروج از افغانستان دارد و اسناد یا در دست ندارد و یا اینکه برخی سفارتخانه ها از اسلام آباد برخی افغان ها را به بیرون انتقال میدهد. پس برای افغانستان در حال حاضر یک گذرگاه پرشلوغی هستند و شاید هم فشار بالای طالبان باشد. ولی مقامات پاکستانی میگویند تا هنگام گذرگاه چمن را گشوده نمیتواند که طالبان قاتل این سرباز پاکستانی را به آنان نسپارد. این گذرگاه روز یکشنبه پس از آن بسته شد که ظاهرا یک سرباز که لباس طالبان بر تن داشت بر محافظان مرزی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز پاکستان کشته و دو نفر دیگر زخم برداشتند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در این گذرگاه به خبرنگاران گفته است که گذرگاه چمن تا هنگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنان سپرده شود. قابل یادآوری است که چمن و تورخم دو گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغانها به پاکستان است و با حاکمیت طالبان این چندمین بار است که در این گذرگاه ها برخوردها، تنشها و جنجالها برپا می شود و بعد از این حوادث پاکستان این گذرها را مسدود می کند.
خب، گزارش عزیز زاهد بود درباره تنش‌های مرزی طالبان افغانستان و دولت پاکستان. بررسی بیشتر این موضوع را در بخش تحلیلی خواهیم داشت. نشست همکاری‌های اقتصادی افغانستان و ولایت خراسان رضوی امروز با حضور وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان در شهر مشهد برگزار شد. قاریدین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان امروز در این نشست گفت بنا به گزارش سازمان بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان طی 20 سال گذشته $144 میلیارد در افغانستان هزینه شده، اما در هیچ بخشی زندگی مردم بهتر نشده و کاری در امور زیرساختی و زیربنایی انجام نشده است. و افزود یک شفاخانه استاندار در افغانستان نداریم و همکنون مریضهای ما در کابل درمان نمیشان و به کشورهای همسایه میروند. حنیف وضعیت راه‌ها و به ویژه راه‌های اصلی افغانستان را وخیم دانست و افزود نه تنها در دوره اشغال زیرساخت‌های حمل و نقل در افغانستان ایجاد نشد، بلکه محرک‌های اقتصادی نیز برای تولید فراهم نشده است. حنیف افزود افغانستان از نظر تولید برق‌آبی و همچنین برق‌بادی ظرفیت زیادی دارد، به طوری که اگر در این 20 سال کار زیرساختی در این حوزه می‌شد، نه تنها افغانستان در تولید برق خودکفا می‌شد، بلکه می‌توانست به کشورهای منطقه نیز برق صادر کند. وزیر اقتصاد طالبان مصرف برق افغانستان را 1100 مگاوات دانست و گفت فقط 20% این میزان برق در افغانستان تولید می‌شود و بقیه از ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد می‌شود و افغانستان سالانه $300 میلیون برای برق وارداتی می‌پردازد. حنیف زراعت افغانستان را سنتی و بدون نوسازی توصیف کرد و افزود در بخش زراعت یک سردخانه استاندار در کابل نداریم و همین نقص موجب شده بخش زیادی از محصولات زراعتی ما فاسد شود و از بین برود و بعد مجبور به واردات همین محصول از دیگر کشورها هستیم. وزیر اقتصاد طالبان با بیان این که اکنون کشت کوکنار در افغانستان ممنوع شده است ادامه داد، در دوره اشغال افغانستان شاهد افزایش شمار معتادان بودیم و بر اساس تخمین‌ها بین 4 تا 4.5 میلیون معتاد در کشور داریم که ارمغان شوم دوران اشغال آمریکایی هاست. وی گفت بر اساس آمارها حدود نیمی از جمعیت کشور ما فقیر به شمار می آیند و با تحولات اخیر این روند افزایش یافته است. حنیف افزود در دولت‌های قبل 75% بودجه حکومت از کمک‌های خارجی بود که با تحولات جدید در افغانستان این کمک‌ها قطع شده و پول‌های افغانستان در خارج بلوکه شده که اکنون مشکل آفرین شده است. وزیر اقتصاد طالبان بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه به ویژه ایران تاکید کرد و ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران گفت ایران با تمام مشکلات اقتصادی ایجاد شده از سوی قدرت‌های شیطانی میزبان 2 میلیون تبعی افغانستانی است و هزاران دانش آموز و دانشجوی افغانستانی در این کشور تحصیل می‌کنند. حنیف افزود برای امنیت دو کشور لازم است در خصوص مدیریت حضور مجرمان در دو سوی مرز همکاری بیشتری صورت گیرد و برای جلوگیری از ناامنی همکاری مشترک بیشتر شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با سفیر روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی در توییتی نوشت در دیدار با سفیر روسیه در تهران درباره همکاری‌ها و نگرانی‌های مشترک از جمله تروریست و حامیان آن در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قابل ذکر است جمهوری اسلامی ایران و روسیه عزم مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان دارند. حدود 100 فعال زن با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به حقوق زنان افغانستان را خواستار شدند. جلوگیری طالبان از تحصیل و کار دختران و زنان افغانستان و مهمترین چالش داخلی و خارجی حکومت این گروه از زمان قدرت گرفتن دوباره در این کشور تبدیل شده است. حدود 100 زن فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌های جداگانه به شورای امنیت سازمان ملل از این نهاد خواستند از حقوق اساسی و ابتدایی زنان در افغانستان حمایت کند. در این نامه‌ها از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده که به وضعیت زنان در افغانستان رسیدگی کند و در این راستا گام‌های سنجیده بردارد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی ایران گفت اتباع خارجی ساکن این کشور از این پس می توانند در سامانه سنا ثبت نام و به تبع آن از ابلاغ الکترونیکی استفاده کنند. محمد کاظمی فر در نشست شورای عالی قوه قضایی ایران با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی دستگاه قضایی در زمینه ابلاغ الکترونیکی به اتباع خارجی گفت در نتیجه همکاری وزارت داخله و قوه قضاییه اکنون خدمات شناسایی اتباع خارجی که از شهریور امسال به صورت آزمایشی راه اندازی شده بود در همه مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل استفاده است. و افزود از این پس همه اطلاع رسانی های مهم به اتباع خارجی در موضوعات ثبت و ارجاع دوسیه، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال دوسیه به تجدید نظرخواهی و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی ایران گفت امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضایی نیز برای اتباع خارجی مهیا شده است و این افراد می توانند از خدمات این پنجره واحد مانند اطلاع رسانی دوسیه، نوبت‌دهی قضایی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیکی استفاده کنند. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت معارف ایران گفت کمک‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به دانش آموزان اتباع خارجی ساکن ایران امسال 50% کاهش داشته است. مهدی فیاضی افزود کمک نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که در حوزه آموزش اتباع خارجی به ایران کمک می‌کنند در بهترین حالت سالانه خود به 10 میلیون یورو می‌رسد و اظهار کرد امسال این کمک‌ها به 5 میلیون یورو کاهش یافته است. این مقام ایرانی گفت تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای افزایش این کمک‌ها ادامه دارد. و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به بروز اغتشاشات اخیر در این کشور گفت نقش رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی نیست. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان این که با نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک به صورت جمعی و فردی دیدار کرده است گفت در این دیدارها ضمن روشنگری لازم و ارائه روایت صحیح از اغتشاشات حساسیت مناسبی در میان کشورها درباره نقش مخرب برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات ایجاد شد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان این که نقش این رسانه‌های ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی یا اعضای این گروه‌ها نیست تأکید کرد. وزارت اطلاعات ایران شبکه سعودی اینترنشنال را به عنوان یک رسانه تروریستی و کارکنان آن را نیز تروریست اعلام کرد.
کارهایی که این رسانه‌ها انجام دادن به ویژه در زمینه ترویج خشونت، ترویج ناامنی، ترویج جنایت، تحریک و تشویق به انجام اقدامات تروریستی، اینکه بالای صدها مصاحبه بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال با اعضای گروه‌های جدایی طلب و همچنین با اعضای گروهک‌های تروریستی داشتند، اینها رو در واقع برای این کشورها من به صورت بسیار مستدل و مستند مطرح کردم و این موضوع رو در واقع مورد توجه قرار دادم که هیئت‌ها و کشورها باید اطلاعات صحیح خودشون رو از کشور مربوطه بگیرن و در این مورد جمهوری اسلامی ایران و همچنین از سفارتخانه‌های خودشون در تهران و رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های اجتماعی و این رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی، اینها کانال‌های دقیق و معتبر نیستند. اینها در واقع اقداماتشون سراسر مغایر قوانین و مقررات است و البته ما دولت انگلیس رو هم مسئول می‌دونیم در این زمینه. بالاخره دولت انگلیس و اون سازمان نظارتی که در انگلیس مستقر است به نام آفکام باید به تخلفات این رسانه ها رسیدگی بکنند، اما متاسفانه ما شاهد حمایت دولت انگلیس هستیم. این رسانه ها الان در واقع نقششون کمتر از گروه های تروریستی و یا اعضای سازمان های تروریستی نیست و شاهدم بودید که در واقع همین چند روز قبل وزیر محترم اطلاعات هم یکی از این رسانه های ایران سعودی اینترنشنال رو در واقع به عنوان یک رسانه تروریستی در واقع اعلام کرد. من فکر میکنم که الان یک حساسیت مناسبی در میان قاطبه یک کشورها، نمیگم همه کشورها، در مورد نقش مخرب این قبیل رسانه ها و فضای مجازی در بین کشورها، عموم کشورها ایجاد شده و همچنین یک برداشت مناسبی رو در مورد آنچه که در واقع در جمهوری اسلامی ایران داره میگذره، ولی از یک منظر صحیح و واقعی، نه از منظر رسانه ها و یا از منظر دادهایی که برخی کشورهای خاص در اختیار اینها قرار میدن.
واکنش حکومت موقت طالبان به شرط پاکستان برای بازگشایی مرز چمن، وعده مساعد طالبان برای بررسی کشته شدن یک مرزبان پاکستانی. برگزاری نشست بررسی همکاری‌های اقتصادی خراسان رضوی ایران و افغانستان در مشهد با حضور وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان. و دبیر ستاد حقوق بشر ایران: نقش رسانه‌های ضد ایرانی فارسی زبان کمتر از گروه‌های تروریستی نیست. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. در مشروع خبرها خدمت شما عرض کردیم پس از آن که مقامات اسلام آباد اعلام کردند تا زمان تحویل عاملان حمله به نیروهای مرزی پاکستان توسط طالبان، گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک بازگشایی نخواهد شد. در این باره لحظاتی قبل نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی افغانستان را جویا شدیم.
جناب آقای گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما. میدانید که پس از درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان، دومین روز هست که گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک با توجه به مشکلاتی که بعضی از اتباع افغانستان دارن و خب هم تردد بیمارا از اونجا هست، بسته شده. خب این مشکلات بین دو کشور مشکلات دیرینه و تاریخی هست. چقدر محتمل بود با آمدن طالبا و استقرارشان در کابل ادامه تنش‌های سیاسی را ما شاهد باشیم بین دو کشور؟
متاسفانه سالها بلکه دهها با همسایه جنوبی خودمان همواره دچار مشکل و تنش بوده ایم و پاکستان به عنوان یک کشور همسایه و مسلمان بعد از جدایی از هندوستان به جای اینکه یک همسایه نیک و خیر باشه که در حقیقت مسیر عبور و مرور مردم افغانستان با آبهای آزاد بوده باشه و بتوانه از طریق خاک برادر مسلمان مردم محصور طبیعی افغانستان نفس راحتی بکشه، ولی متاسفانه همواره پاکستانی ها از این گلوگاه سوء استفاده کرده و مردم افغانستان را در تنگنا و در فشار نگه داشته. این نه اولین بار پاکستان هاست و نه آخرین بارشان هم خواهد بود. در دوره های مختلف، در دوره حکومت های مختلف اینا سعی کردن از این اهرم فشار استفاده کنن، گاه اسپین بولدک را بستن، گاه تورخم را بستن. خود طبعا از با توجه به اینکه مردم افغانستان چاره ای ندارن، با توجه به مشکلات عدیده ای که دارن، ناگزیر هستن به خاطر تداوی و درمان یا به خاطر بسیار از معضلات مشکلات اقتصادی که دارن، باید از اینجا و از این مرزها تردد بکنه. خیلی از خانواده ها در پاکستان زندگی میکنن. خب پاکستان از این وضعیت همواره سوء استفاده کرده و الان هم که ما شاهد این روند هستیم. خود طبعا پاکستان ها سعی میکنن همواره که افغانستان را در تنگنا و در مشکلات نگه دارن و اگر امروز افغانستان به این روز در آمده، به ضرس قاطع اگر هم نگیم، یک عامل عمده پاکستانی ها بوده، نخواستن که در جوارشان و در مجاورت و همسایگی اونها یک کشوری قدرتمندی، یک کشوری پیشرفته و مترقی در کنارشان به نام افغانستان رشد و ترقی و تکاملی داشته باشه. خب این مسئله به عوامل مختلف برمیگرده. یک بخش عمده برمیگرده به طبعا یک سری اختلافات و رقابتی که بین هند و پاکستان از قدیم الایام جاری بوده. از لحظه ای که پاکستان نزدیک 90 سال، قریب به یک قرن هست که پاکستان از هندوستان جدا شد، این رقابت بر سر کشمیر و بر سر یک سری مسائل دیگر همچنان ادامه داره و اینا رقابت‌های خودشان را در داخل افغانستان متأسفانه عملیاتی می‌سازند. آسیب این رقابت‌ها را مردم افغانستان می‌بینند که نمونه بارزش همین مورد است که شما اشاره کردید. و یک بخش سیاسی داخلی خود افغانستان هست که یک سری مشکلاتی که در افغانستان ساری و جاری است، حکومت ضعیفی که در اونجا مستقر شده که هیچی نداره و متاسفانه نه مدل حکومت یک مدلی هست که دنیا پسند بوده باشه تا بتوانه از اهرم‌های بین المللی علیه پاکستان استفاده کنه، نه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و حکومت به گونه ای هست که بتوانه مستقل و بدون تکیه با پاکستان بتوانه امورات خودشان را بگذرانه. ولی زیاد بسیاری از مشکلات دیگه‌ای که سبب شده افغانستان همچنان در محاق بمانه و پاکستان ها از این نقطه ضعف مردم افغانستان و حاکمیت افغانستان استفاده سو داشته باشه.
جناب مختاری، در قضیه اخیر پاکستانی ها خطاب به طالبا گفتن تا زمانی که افراد مسلحی را که اینا اقدام به تیراندازی کردن به ما تحویل ندید، ما مرز باز نمی کنیم. پیش بینی شما چی است و نظرتان درباره این خواسته نامرسوم چی است؟
خب یک چیزی واقعا مضحک هست. هم پاکستان و هم افغانستان طالبانی دارن. خود در گذشته اینها ارتباطاتی داشتن. طالبان پاکستان در بخشی از نقاط مختلف پاکستان اینها به صورت مسلح دارن زندگی میکنن و عملیات هایی در داخل پاکستان داره صورت میگیره. خب احزاب مخالف یا نیروهای مسلح مخالف پاکستان علیه پاکستانی ها دارن کار میکنن. خود طبعا تا دیروز خود همین طالبان هم در پاکستان و هنوز هم در واقع مقرشان، مقرهای اصلیشان در پاکستان موجود هست. این که خب حالا اینها بهانه بگیرن که یک عملیات صورت گرفته و چهار تا نیروی عامل جنگ و درگیری و نزاع یا اختلاف یا انفجار رو باید تسلیم بدن، اینها در حقیقت یک نوع فرافکنی یا بهانه جویی های پاکستانی هاست که بخواد همچنان فشارشان را بالای مردم افغانستان داشته باشه، اونا را همچنان به عنوان آلت دست خودشان نگه داره، همچنان محتاج نگه داره و هر چند وقت یک بار با این گونه اقدامات به اونها بفهمانه که بالاخره شما تحت هر شرایطی محتاج به پاکستان هستید و باید تحت امر پاکستانی ها باشید، مخصوصا آیس آی پاکستان که خود اونها در جهت پروریش و تأمین و تغذیه طالبان نقش بارز و برجسته ای داشتن و طبعا میخوان که اینا همچنان تحت امرشان باقی بمانن و هر گونه دستوری که دادن از این طرف اطاعت صورت بگیره. خب طبعا از این طرف هم خب حکومت هست، بالاخره سعی میکنن به نحوی حاکمیت خودشان رو به رخ بکشه که ما یک حکومت مستقل و غیر منسلک هستیم و خود ما تصمیم میگیریم. این امر سبب شده که متاسفانه این معضلات پیش بیاد. البته خب در گذشته هم از این قبیل امور بوده، مدتی ادامه داشته، ولی خب در نهایت باز مشکلات برطرف شده. امیدواریم که پاکستانی ها بیش از این مردم ما را در رنج و عذاب نگه ندارن. اگر مشکل با حکومت دارن در برابر حکومت اقدامی داشته باشن، نه اینکه راه نفس مردم و ملت را ببندن، مردم محتاج و فقیری که به یک لقمه نانشان محتاج پاکستان هستن، امروز اونا از این وضعیت سوء استفاده کنن.
جناب مختاری، به عنوان سوال پایانی، طالبان در این مدتی که حالا در کابل حضور دارن برای بار دوم، خب گهگاهی درگیری های مرزی با بعضی از کشورهای همسایه خودشان داشتن که خب عده از همسایه ها میگن که این مسئله ناشی میشه از عدم آشنایی طالبان با قوانین مرزی. ادامه این روند چه پیامدهایی برای طالبان خواهد داشت؟
من گمان نکنم این فرضیه درست باشه که اونا اصلا آگاهی از قوانین مرزی نداشته باشه. قوانین مرزی رو یک کودک دوره دبستانی هم میتونه درک کنه، بفهمه که مرز چی هست و بالاخره خطوط مرزی چیه و بالاخره طالبان اونقدر شناخت دارن که بالاخره خطوط مرزی تا کجا هست. من گمانم اینه که دسته های دیگه فراتر از مرزهای کشور افغانستان دخیل این قضایا هست که به نحوی از عوامل و مهره های خاص خودشان در داخل حکومت بهره میگیرن و نقاط را ناامن میسازن یا فشارهایی را از گوشه و کنار ایجاد میکنن تا اونا امتیازات خودشان را بگیره. خب گاهی وقتا در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران و گاهی وقتا در مرزهای شمالی پاکستان این وضعیت ایجاد میشه، گاهی در مرزهای جنوبی تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه. اینا صرفا اقدامات است که از بیرون طراحی میشه و از عوامل داخلی استفاده میکنه، همون گونه که در بعضی جنجالهای مرزی در گذشته هم اصل و بدنه حکومت طبعا این مورد را محکوم کردن و خودشان را تبرئه کردن از این امر و لذا افراد که غیر مسئول را نسبت به این امر دخیل دانستن که همه اینها حاکی از این است که به نحوی بعضی از مهره هایی هستن که اینا عامل استعمار بیرونی هستن، سعی میکنن از این عناصر افراد در راستای اهداف و منافع خودشان بهره بگیرن که امیدواریم که باید دولت فعلی افغانستان، حاکمیت فعلی متوجه بعضی نقطه های ظریف باشن. افغانستان در شرایطی نیست که با همسایه های خود درگیر بشه و قطعا همسایه ها نمیتوانه صبرشان دائمی باشه و میتوانه بالاخره صبرشان یک وقت لبریز بشه و این فاجعه برای کشور ایجاد بکنه.
رئیس نهاد مبارزه با مواد مخدر طالبان در دیدار با جمعی از علمای شیعه افغانستان کمک آنان را برای مقابله با تولید قاچاق مواد مخدر خواستار شد. این موضوع را همکارم حسینی با رضوانی بامیانی مطرح کرده که دعوت میکنم بشنوید.
در ملاقاتی که صورت گرفت بین رئیس نهاد مبارزه با مواد مخدر طالبان، جناب حضرت آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، جناب استاد اکبری معاون شورای علما، جناب آقای عالمی بلخی رئیس دارالانشای شورای علما و همچنین حقیر در خدمت بودیم، یعنی با جمع ما ایشان ملاقات داشت. در ملاقاتشان تقاضایش این بود که شورای علمای شیعه افغانستان علمای شیعه را در هر کجا که هستند در موقعیت‌های مختلف چه امام جماعت هستند چه خطیب هستند مولق اینها را وادار بکنه و تشویق بکنه بر این که در رابطه با ازرار کشت و عرض کنم ترافیک و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر صحبت بکنن و برای مردم هشدار بدن که این موضوع مواد مخدر موضوع بسیار جدی و خطرناک است و سعی شود که مردم و کشور بیشتر از این در دام مواد مخدر نیفتند. اونجا صحبت هایی که شد از طرف هیئت رهبری شورای علمای شیعه افغانستان چند تا مسئله مطرح شد. مسئله اول این بود که اونجا گفته شد که تا مادامی که فقر هست هیچ توفیق حاصل نخواهد شد که ما قادر باشیم بر این که مواد مخدر کشت نشوه و افراد استعمال نکنه و معتاد نشوه. عمدترین مسئله برای مبارزه با محو مواد مخدر، محو کشتش، محو استعمال و استفادهش این است که فقر از جامعه گم شود و این مستلزم برنامه های بنیادی و اساسی اقتصادی است که بایسته دولت حاکم اونها را طراحی بکنه، ایجاد بکنه و اجرا بکنه و مهم این است که برای همه افراد جامعه کار و شغل ایجاد شود. مادامی که وضع اقتصادی بهبود پیدا کرد و عرض کنم افراد صاحب کار شد و صاحب درآمد شد، طبیعیه که اگر نگیم 100% مواد مخدر از جامعه محو میشه و نابود میشه، حداقل مثلا این است که بسیار کاهش پیدا میکنه، بسیار کم میشه. و دوم چیزی که ما مطرح کردیم، بزرگان در اونجا مطرح کردیم، بحث کشت بدیل بود که خب از سالهای سال مطرح بود و متخصصین این مسئله را مطرح کردن. در زمان دولت پیشین هم این بحث مطرح بود که متاسفانه نشد و هیچ کار نکردن، علی‌رغم شعارهای پرتمطراق که دادن کاری انجام ندادن. که ما با اون نماینده حکومت هم گفتیم که شما اگر واقعا میخواید کاری بکنید، یکی از کارهای این است که خب کشت بدیل مردم تشویق بکنید برای اینکه در عوض مواد مخدر مواد را کشت بکنه که درآمد حاصل برابر با مواد مخدر داشته باشه. حالا اگه مقدارم کم بود خب لااقل نزدیک باشه به درآمد مواد مخدر. و این نیاز به این داره که شما کشت خوبه، تخم خوبه، بذر خوبه شناسایی بکنید و همینطور دهقان کمک بکنید، از جهات مختلف به دهقان کمک بکنید برای که محصول خود کش کنه، خوب بارور شه محصول و به جای درست عرض کنه که اصف شده و بازار اگر لازم باشه بازار فروش برای اینها ایجاد بکنید. این بحث در رابطه با کلیت. و بعد هم گفتیم که بحث عاجل بحث ترک دادن این معتادهایی است که ما در داخل کشور داریم، مخصوصا در کابل که مناظر بسیار دلخراش را ایجاد کردن در محیطهای مختلف. اینها وضع بسیار رقتبار یک جمعیت انبوهی از معتادها متاسفانه در موارد در میان اینها زن و بچه هم وجود داره. گفتیم خب اینا را شما وسایل فراهم بکنید که اینا ترک کنه. این کارهای موقتی که انجام میشه چی در دولت پیشین چی فعلا شما دو بار اقدام دادیم، اینا کارساز نیست، اینا یک دوره موقته و یک مسکن موقته و افراد باز برمیگرده به همون حالتهایی که از قبل داشت. اینا مسائل عمده بود که خب با ایشان ما صحبت داشتیم.
جناب آقای رضوانی بامیانی، چرا رئیس نهاد مبارزه با مواد مخدر طالبان به دیدار جمعی از علمای شیعه افغانستان میره و در این مورد از ایشان به هر حال خواستار کمک میشه؟ این صحبت از این خاطر کردم که شما به نقش علمای شیعه افغانستان در مسائل مختلف افغانستان خصوصا بحث مقابله با مواد مخدر اشاره بکنید.
اولا خب ما اونجا یک گرایه داشتیم از او بنده خدا مسئول نهاد مبارزه با مواد مخدر و این رو در رسانه شما هم میگم که متاسفانه این موضوع جا نیفتاده در کل در مجموع اداره طالبان که شیعیان در کل موقعیت رو درک بکنه و شرایطشون رو درک بکنه، تعداد اینها را نقش اینها را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله اینا تا هنوز متاسفانه نقش علمای شیعه را درک نکردن و او چیزی که باید و شاید اهمیت تا هنوز قائل نشودن و یک نقیصه کلان است در کل اداره دولت و حکومت و وضعیت فعلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور. این ما به ایشان به عنوان یک نقص و یک موضوع جدی مطرح کردیم گلایه و ایشان هم تا حد زیادی پذیرفت. البته خب ایشان در موقعش نبود که از طرف کل نظام قول بده، ولی خب میگفت تا جایی که من خبر دارم سعی میشه که این مشکل برطرف شه. اما خب واقعیت امریه که یعنی میدونی که در عرصه سیاست، در عرصه کلان اقتصادی نمیشود یک جمعیت عظیمی از یک کشور در نظر نادیده بگیرن و اگر چون این چیزی اتفاق بیفته در نظامی که میخواه باشه اون نظام ناقص است و کار به هیچ وجه پیش نخواهد رفت و کار نظام و حکومت حاکم میلنگه. همینطور در رابطه با علما هم این موضوع مطرح علمای شیعه. علمای یک بخش عظیم از علمای کل افغانستان تشکیل میده. اینا هم به جهت فضل، هم به جهت توان تبلیغی، هم به جهت توان تحلیل مسائل در موقعیت‌های بسیار بالا هستند و تعداد کثیری هم هستند. منابع فراوان در اختیار اینها هست، مساجد زیاد در اختیار اینها هست، نمازهای جمعه فراوان در اختیار اینها هست. اینا در هر زمینه‌ای که تصمیم بگیرن که تبلیغ بکنن، تبلیغ اینها بسیار مؤثر واقع میشه و از به حضور شما که میتونن نقش مفید و خوب و عالی بازی کنن. و مادامی که این نقش و این اهمیت نادیده گرفته شده، در هر موضوعی که مرتبط به مردم باشه که اون تبلیغ شود، ترویج شود، او ناقص میمانه و ناکام میمانه. از این جهت خب این اقدام خوب بود. از این جهت گرچه در کل نقصه هست که اینا تا حد درک کردن که بله علمای شیعه نقش بارز داره در ذهنیت دادن مردم، در عرض کنم که بیان حقایق و واقعیت ها و جهت دادن مردم و تصحیح اشتباهات فرهنگی اجتماعی که ممکنه در میان توده مردم از ناحیه آگاهی رخ بده.
بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شب خواهد بود. شبتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر،
گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. با جاوز جان سفر داریم، اما قبل از پرداختن به این ولایت که باز هم در شهر شبرغان خواهیم بود، تشکر میکنیم از عبدالقدوس جان شنونده برنامه که باشنده شبرغان هم هستند. ایشان ضمن تشکر از گزارشی که از مسجد انقری شبرغان گفته بود در مورد سبک معماری این مسجد هم معلومات خواسته، که البته برای سایر علاقمندان و گردشگران این شهر هم خالی از لطف نخواهد بود. پس این شما و این هم گزارش دیگر ما.
ایسای از گذشته مسجد قصه کردن که 9 دهه پیش اینجا مسجد بوده. دمی به تعمیری که حالا میبینیم متعلق تعمیر داشت مسجد یا فرق میکنه؟
از نظر گذشته تاریخیش نه، این ساختمان گنبدایی که به شکل همو سبک همو خود گذشتهش به این شکل نبود،
نقشه مسجد فرق میکنه؟
فرق میکنه، صرف چند تا اونجوره در قسمت جنوبی وجود داشت و خود مدخل مسجد که در دو طرف دروازه داشت، مدخلات داشت، در این استقامت ساخته شده بود و این سبک بسیار خوبش و او وقت هم او مسجد بسیار بزرگ بود.
نمازگزارا در مسجد انقره از کجاها بیشتر میاد که شما شاهد بوده باشین؟ قسمی که ما شنیدیم و معلومات کردیم از جاهای دور ولایت جوزجان به خاطر ادای نماز در مسجد انقره میاد.
خب مسجد انقره امیرعلیشیر نوایی یکی از مساجدی است که در بین کشورهای آسیای میانه یعنی هیچ معادل از این نیست. این فقط جوره از این در شهر استانبول و ترکیه هست و از این ساختمان در اونجا هم هست و این یک کمی بزرگتر است از اون ساختمان شهر استانبول میگن و این افتخارات در سطح افغانستان ولایت جوزجان کمایی کرد که از تمام ولایات افغانستان برای دیدن این مسجد خاص میان و در مجموع از کشورهای نظیر همسایه ما هم برای دیدن این مسجد میان.
سلامت باشید. آیسته میشه در باره نمای داخلی مسجد انقره با ما یک مقدار معلومات ارائه بکنن که واقعا این مسجد خیلی زیبا ساخته شده و خیلی قشنگ به نظر میرسه؟
نمای داخلی از این مسجد به سبک دوره عثمانی ها و اسلامی ساخته شده که اما باریکی هایی که در سطح ساختمانش بوده با تمام ظرافتش رو رعایت شده و کار شده. این قسمت بالایی از اینا برای طبقه اوناس اختصاص داده شده بود که یک دو دوره در ایده این همینجا نماز خونده شد و این سبکار رو میبینین، این از نظر امو گرمی آب و هوا اقلیم و در هر حالت این ساختمان فقط مساعد هست و در نظر گرفته شده. مسئله بودوباش خطیب از اینا و مسجد و مؤذن از اینا هم در اینجا گنجانیده شده و از نظر مرکز گرمی و گرمی و سردی با تمام معیارها ساختمان شده.
مثلا واسه میشه درباره نقاشی مسجد با ما قصه بکنن که سبک نقاشی که صورت گرفته در اطراف داخلی مسجد چگونه است؟
خب این سبک زیادتر سبک اسلامی هست، در پهلوی سبک عثمانی هاست که بیشتر در مساجد و مراکز و اماکن اسلامی از استفاده میشه. تمام از اینا به شکل تاپه و رنگامیزی شده و او سقف از اینا را میبینین عین ساختمان به شکل ساختمان که در انقره هست به این شکل ساختمان شده.
شبرغان هم مثل بسیاری از شهرهای افغانستان بازارهای جذاب خود را دارد. بازارهای مدل روز و بازارهای سنتی با محصولات محلی، پاساژهای تجارتی مدرن و راسته‌های تجاری قدیمی. و شما همچنان که به گشت و گذار شبرغانیتان می‌پردازید، حتما سری هم به خوراکی‌ها خواهید زد. کاری که حالا ما با تقدیم گزارش در نظر داریم. و از شیریخ شبرغان حتی در فصل خزان هم نمیتوان گذشت.
خدا بیروبار از داخل چمن.
چمن هاش بختی نام داره.
یکی
از چمن ها و جای تفریحی و میدان ورزشی بلند جوزجان است.
بله.
که در سال 1332 اعمار شده.
حاجی صاحب، در شبرغان کدام غذا و یا کدام چیز تعریفی خاص وجود داره که ما یاد بکنیم ازش؟
خب از نظر خوراکی غذای جوزجان کردی پلو بسیار نام معروف داره در سطح دنیایی.
بله.
ازش داره.
بله.
ولی در پلویش برای دنیای امروزی هم غذاهای متنوع در اینجا پخت میشه و تهیه میشه.
بله.
که مردم علاقمندی خاص خود داره. ولی در پلویش حال غذاهایی که با دنیا امروز ساختار است. یعنی همون غذاهایی که در سطح مردم های افغان ما رایج است. اینجا الفام و شوایا و کباب بسیار خوبش و اینا هم ساختمان میشه.
بله.
و در اینجا پخته میشه، آماده میشه و مردم بسیار علاقمندی خوب دارن.
بله. حاجی صاحب، در مرکز شهر شبرغان قرار داریم، کجا بریم و کجا را بگردیم؟
ما فعلا در مرکز شهر شبرغان قرار داریم که رسته رسته جاده ولایت از این.
بله.
تعمیر و اینجا یکی از بازارک های بسیار معروف به نام رسته عطایی است. میریم یکان چیزایی را هست در اونجا صرف میکنیم.
بسیار خوب. سلام علیکم. ما جان خوب هستن؟ ساعت شما خوب هست؟ بخیر هستن؟ انشاءالله. چی حال دارن؟ میشه خدا یک معرفی بکنن به ما؟
اسم ما اماین هست. باشنده شهر
ما اماین چند سال میشه اینجا دکان دارن؟
ما تقریبا 17 سال میشه اینجا دکان.
17 سال میشه مصرف کار آیس کریم هستن. آیس کریم آماده میکنیم به شهروندایی که در جوزجان هستن. خب مشتری ها منتظر است، بفرمایید هم کار میکنیم هم قصه بکنیم. روز و روزگار زندگی چطور مگذره در شبرغان؟
شکر خدا خوب است، میگذره.
چقدر مقبول؟ از کی بودی؟
هم چی رفیه؟
بیا مادر جانی هست.
هم رایان گرفته بود.
امیرا بگیرین؟ خب چطور بازارهای کارتان؟
شکر خدا خوب است، بازارهای کار ما خوب است، میگذره.
در یک موقع شهر شبرغان شما قرار دارین که بیروبار یک مقدار زیادتر است. اینجا چند نفر کار میکنن؟ مشتریاتون بیشتر از کجا میاین؟
4 نفر کار میکنیم در اینجا. مشتری ما زیادتر از خود جوزجان است بیشترش.
گاهی از ولایت های دیگه هم مثل ما آمدن شیره آیس کریم شما رو نوشان کردن؟
کم، اینجا مسافر یک ذره کمتر باشه اینجا. بالا.
خب خب بسیار خب. با من دیگه آیس کریم بکشین که نوشان بکنم، درباره مزهش باز با وطندارای خود قصه بکنیم. از چی آماده میشه؟
اینا از شیر طبیعی است. شیر طبیعی است، کاکاو است، شیر مالک.
شیر طبیعی است. بخی مطمئن باشین.
مطمئن بخی. قیماق عربی است، شیر مالکو است.
خیلی مزه‌دار است.
میشه؟
خیلی خوب است. یک دو دانه دیگه هم بگیرین ما بشینیم قرار. بسیار زیاد تشکر، موفق باشین و کار بارتان برکت باشه. بخیر باشین. وقت خوش.
امیدوار هستیم که سفر و چکر بتواند لحظات خوبی را برای همسفران خود مهیا کند.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری با افتخار خدمتان رسیدیم. این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدودا 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت و برخی از مهمترین موضوعات روز. امیدوار هستم که شما هم ما را همراهی بفرمایید. البته میتونین که از طریق سایت هم برنامه ما را دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/در. خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید رهبر طالبان بر اجرای حدود و قصاص در افغانستان.